بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سورة بقرة آية 228. صحبت در فقه معاصر در رابطه با مرجعیت زنان بود. دسته ای از علما نظر مبارکشون این بود که زنان نمی توانند مرجع تقلید بشوند و دلائلی برای مدعای خود اقامه کردند. یک آیه شریف الرجال قوامون علی النساء بود که در مباحث گذشته بحث شد و جواب دادیم. استدلال دیگری که در این رابطه شده به این آیه شریفه است که در ذیل این آیه وللرجال علیهن درجتون والله عزیز حکیم. خب این مورد استدلال قرار گرفته که للرجال علیهن درجه، مردها یه درجه بالاترند از زنها و این دلیل است بر این که پس زنان نمی توانند مرجع تقلید مردها قرار بگیرند ولی رجال علیهن درجه. حالا صحبت این است که آیا این آیه شریفه، سؤال اول این است که آیا این درجه‌ای که مردها بالاترند از زنها این مربوط به طلاق یا اینکه نه مربوط به طلاق نیست؟ این سوال اول. سوال دوم این است که آیا این درجه‌ای که برای مردها هست مربوط به زن و شوهر است یا اینکه نه کل مردها نسبت به زنها، چه زن و شوهر باشند چه نباشند، زنهای درجه بالاترند؟ این هم سوال دوم. پس در اینجا سه احتمال در مقابل شما بزرگواران مطرحه. سوال اول این است که آیا این درجه‌ای که ولی رجال علیهن درجه، مردهای درجه‌ای نسبت به زنها دارند، این در رابطه با طلاق، چون قبلش داره والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء ولا یحل، همش راجع به طلاقه. زنهایی که طلاق داده شدن عده باید نگه دارن، بعد رجوع درش هست و به بعولتهن احق به ردهن و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، حقوق زنها شوهرها و حقوق زنها زوج و زوجه باید مراعات بشه. تو این آیه شریفه این جمله و للرجال علیهن درجه. لذا دسته ای از علما نظر مبارکشون این است که این درجه‌ای که برای مردها هست اختصاص به طلاق داره، یعنی در رابطه با طلاق مردها خب اختیارات بیشتری دارند، مقام بالاتری دارند. طلاق در اختیار زنه، در اختیار مرده، و این عرض کنم بر این که مربوط به طلاقه. خب این سید قطب در تفسیر فی ظلالش میاد این مطلب رو بیان میکند که ولر رجال علیهن درجه مقیدتون فی هذا السیاق به حق الرجال فی ردهن. بعد میفرماد لانهو هو الذی طلق. این خلاصه ایشون میاد مطالبی رو بیان میکنه که مربوط هست به طلاق. این درجه‌ای که برای مردها گفته شده در این آیه شریفه مربوط به طلاق فقط. این فی ظلال للقرآن جلد 1 صفحه 246 و صفحه 247 رو ببینید، ببینید که ایشون در تفسیرش این مطلب رو گفته. دسته ای از علما این نظر رو دارند که این للرجال علیهن درجه مخصوص طلاقه. آیت الله مکارم آمدن می‌فرماید بر این که اگر مخصوص به طلاقم نباشد، مخصوص به زن و شوهره، یعنی بالاخره این مربوط به زن و شوهره. زن و شوهر مرد یک درجه بالاتری داره نسبت به زنش. اینطور نیست که عرض کنم بر این که ما در اینجا بگیم که نه در کلن رجال مقدم هستن، نه، این عرض کنم ثابت نشده و لذا فقط مربوط به زن و شوهره، نه در مسئله طلاق فقط باشه. در جهات دیگه هم شوهر مقدمه بر زنه. خب با اجازه شوهرش باید مثلا از منزل خارج بشه، یک سری چیزهایی هست، مدیریتی هست که خب البته نفقه به عهده شوهر هست، سکنا به عهده شوهر هست، مهریه به عهده شوهر هست. در مقابل این مزایایی که این بالاخره کارهایی که شوهر باید انجام بده، خب یه مقدار امتیازاتی هم داره. خروج زن از منزل با اجازه شوهر باید باشه و یه مقدار طلاق مثلا در اختیار شوهر و امثال اینها هست. پس بنابراین نکته اول این که این ولر رجال علیهن درجه، این درجه‌ای که مردها دارن بیشتر از زنها، این مربوط به طلاق. این اولا. ثانیا اگر مربوط به طلاقم نباشد، مربوط به زن و شوهره. در زندگی زناشویی خانوادگی مرد یک درجه بالاتر از زن هست. دستوراتش، کارهاش یه مقداری عرض کنم بر این که خب این اگر این رو بگید توجه دارید دیگه مسئله مرجعیت در اینجا مطرح نیست، مرجع مسئله خانوادگیه. در زندگی خانوادگی مرد یک درجه از زن بالاتره، نه اینکه در زنی که حالا شوهر نداره، تحصیلاتی داره، استاد دانشگاه است، دکتره، با سواد، مجتهد، اون بحث اون نیست، بحث فقط زن و شوهره. آیت الله، عرض کنم که آیت الله مکارم که در اینجا فرمودن در تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 158 رو ببینید، ایشون اختصاص به زن و شوهر میگن داره، للرجال علیهن درجه، مربوط به زن و شوهره. آیت الله سبحانی سلم الله تعالی ایشون میفرماید بر این که در اینجا قضیه موجبه جزئیه است. موجبه جزئیه، یه موقع میگیم لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، این میگن نهیه یا نفیه در سیاق عموم، در سیاق نفیه که لا رجل یعنی هیچ مردی در خانه نیست، نفی عموم میکنه، هیچ مردی در خانه نیست. اما اگر گفتیم که للرجال علیه نه درجه، اینا یه درجه در بعضی از جهات مقدمن، مثلا قدرت بدنی مرد نسبت به زن بیشتره، خب میشه للرجال علیه نه درجه. بگیم قدرت دفاعی مرد قوی تر از قدرت دفاعی زنه. شما تو ورزشکارا که میبینید وزنهای سنگین رو مردا بلند میکنن و برنده میشن، خب در کشتی شما میبینید مردها قوی تر از زنها هستند، در ورزش قوی تر هستند، در فوتبال فرض کنید قوی ترن، در فرض کنید انواع ورزش ها میبینید مردها قدرت بدنی بیشتری دارن و قوی ترن. میتونیم بگیم للرجال علیه نه درجه، همین که در بعضی از جهات قوی تر باشند، بالاتر باشند، این کافیه. اینو بهش میگن موجبه جزئیه. موجبه جزئیه یعنی در بعضی از موارد، نه در همه موارد. این دلالت نمیکنه در همه چیز مقدم باشند، فقط در بعضی از موارد. آیت الله سبحانی میفرمایند موجبه جزئیه است، منفی نیست که بگید نفی عموم میکنه، نه، این قضیه ایست که موجبه جزئیه است. یه درجات در بعضی از چیزها آقایون از خانومها مقدمند، خب این فی الجملهش درسته، اما اینکه در چه چیزی میشه شبهه مصداقیه. آیت الله سبحانی میفرماید تمسک به عام در شبهه مصداقیه درست نیست که ما بگیم در اینجا هم مقدمند، در اونجا هم مقدمند، در علم هم مقدمند، نه اینطور نیست، در بعضی چیزها مقدمند. همین کفایت میکنه که بگیم در مسئله طلاق مرد مقدمه، مثلا سکنا به عهده اوه، نفقه به عهده مرد، مهریه به عهده مرد، یه چیزهایی در ارث زن مردها مقدم از زنها هستند، دو مرد بر دو برابر زن ارث میبره، بله یه تقدمهایی برای مرد وجود داره. للرجال علیهن درجه، آیت الله سبحانی میفرماند همین که در بعضی از جهات مردها مقدم باشند، این صدق این آیه درسته، ولی در همه چیز رو دلالت نداره. و اگر در موردی شک بکنیم که آیا مرد مقدمه یا زن مقدمه، به این آیه نمیتونید استدلال کنید، میشه تمسک به آیه در شبهه مصداقیه که آیا در اینجا این مصداقش هست یا نیست، این معلوم نیست. یه درجه هست، درجتون یه درجه، نه 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 اینکه در تمام جهات، نه درجتون، این قضیه موجبه سالبه نیست، اگه گفتیم لا رجل فی الدار یعنی هیچ مردی نیست دیگه، ولی وقتی میگیم عرض کنم بر این که در رجال علیهن درجه یعنی یک درجهی برای ایشون هست، یه فضیلتی هست، یه تقدمی هست، حالا تقدمش در طلاقه، تقدمش در ارثه، تقدمش در این که حرف در زندگی زناشویی دستورات مرد باید اجرا بشه، زن گوش به حرف مرد بده، این باقیش هم میشه شبهه مصداقیه.
اصلا جنس رجل بر جنس زن درجه داره، یعنی کلیه.
نه نمیشه بگیم، نمیشه بگیم نه. لذا آیت الله سبحانی میفرماید بر این که در کتاب نظام القضاء و الشهاده جلد 1 صفحه 60 میفرماید بر این که این هیچ افاده عمومی نداره و این قضیه موجبه جزئیه است و موجبه جزئیه بناش این که در بعضی از جهات اینها تقدمی برای مرد وجود داره. و این عرض کنم بر این که فرمایش آیت الله سبحانی است که در اینجا این مطلب رو بیان فرموده اند. خب شما چی برداشت میکنید؟ برداشت این است که اگر یک زنی در پزشکی به درجه تخصصی عالی رسید، این نباید ازش استفاده بشه. حالا یه خانومی است که در یه رشته پزشکی یه تخصصی پیدا کرده، از تمام امثال و اقران خودش از مردها تخصص بالاتری داره، در سرطان، در فرض کنید بر این که یک رشته پزشکی است از همه بالاتره. خب این خانوم چند جور تخصص پیدا کرده، ولی این آقایونی که هستن تخصصشون در رتبه پایین تره، امتیاز این خانوم خیلی بالاتره. حالا شما هم خدایی نکرده زبانم لال مریض شدید، میگن سرطان گرفتید، یه خانومی هست که چند تخصص داره و آقایون دیگه هم هستن که یه تخصص دارن، ولی این تخصصش در درجه بالا پروفسوره در این فن. شما اگه مریض بشید پلو کی به کی مراجعه میکنید؟ سرطانه، سرطان میکشه انسان رو، نابود میکنه.
استاد کسی منکر فضائل زنان متخصص بشه؟
بله.
هر مقامی برسه.
حالا
صحبت سر اینه که زن نمیتونه مرجع تقلید مردان باشه، حتی زنان هم باشه.
حالا فعلا ما قدم به قدم پیش بریم. پس شما بزرگواران اگر مریض شدید خدایی نکرده، پلوی متخصص زنی که در درجه اعلا هست میرید پلو اون مراجعه میکنید، میگه چون این تخصصش بالاتره و تجربه هم نشون داده همه پلو این رفتن خوب شدن، ولی پلو اون که میرن خوب نمیشن. پس من که سرطان گرفتم پلو کی باید برم؟ پلو این خانوم باید برم که از تخصصش خیلی بالاتره. حالا در علم رشته پزشکی بیایید همین رو در رشته مرجعیت، اگر فرض کنید چند نفر مجتهد هستند، همه باسوادند، اما یک خانمی مجتهده است که فضیلتش از همه اونا بالاتره. خب این کتاباشه، وقتی کتاباشو شما میگذارید در کنار کتابهای دیگر ببینید این افضله، هم اصولش قوی تره، هم فقهش قوی تره، هم رجالش قوی تره، هم تفسیرش قوی تره. خب شما درک میکنید دیگه، شما ملایید، باسوادید، قریب الاجتهادید یا مجتهدید. ببینید این کتابهایی که این خانم نوشته، اینم که این آقا نوشته، خب وقتی کنار هم میذارید ببینید خیلی قوی تره. خب شما چی میفرمایید؟ آیا مراجعه میکنید میگید من حکم الله رو از اون آقا میخوام استفاده کنم که خیلی ضعیف تره، یا حکم الله رو از این خانوم میخوام اخذ بکنم که خیلی قوی تره. به نظر میرسه که در رابطه با علم و تحصیل علم، بله،
بله،
اجازه بدید در مقام استدلال هستیم ما. استدلال اگر یه زمانی اتفاق بیفته، کمان که الان در دانشگاه های شما تو همین خود ایران در خیلی از موارد تو دانشگاه ها میگید خانوم ها و دخترها در پیشتاز هستن، در رشته های مختلف پیشتاز هستن، برنده میشن، جایزه همین دیروز خدمت مقام معظم رهبری که رسیدن، خب خانوم های زیادی بودن که اینا از مردان خیلی قوی تر در جنبه های علمی و خب این شما میتونید چیزی بگید چون تو زنی به درد نمیخوره، نظریاتت رو من میندازم دور، چرا؟ چون زن هستی، جنسیتت زنه، حالا تخصص داری، امتحان دادی، بالاترین نمره رو آوردی، بهترین جواب ها رو دادی، به درد ما نمیخوره چون تو زنی. میشه این حرف رو بزنید؟ نمیتونید در مقام علمی، شما نمیتونید، یک کسی استعداد عالی داره، حافظه درجه یکی داره، فهم بالایی داره، یک کسی نداره. حالا ممکنه اصلا مردم نیومدن دنبال اجتهاد، دنبال الان طلبه ها گاهی میبینید پذیرش طلبه ها کم میشه مردها، ولی خانوم ها پذیرششون خیلی بیشتره، کمون که الان داره اتفاق میفته، پذیرش خانوم ها برای طلبگی خیلی بیشتر از آقایونیست که داوطلب طلبگی میشن. خب حالا داوطلب شده و به علمیت بالایی هم رسیده، در امتحانات هم از همه بالاتر امتحان داده، نمرات درجه یک هم گرفته، تفاوتشون هم خیلی زیاده، قابل قیاس نیستن این دوتا با هم که شما بخوای این آقا رو با اون خانوم از نظر علمی بخوای بررسی بکنید، حالا چه علم طب باشه، چه علم دیگری باشه، چه علم فقه و اصول باشه. به نظر میرسه که
تخصص سرطان شناسی و درمان رو بگم بیا بشه مرجع تحقیق ما.
بله بله، ببینید که دزاست که این در تفاسیر هم به این نکته اشاره کردن که این جنبه علمی ارتباطی نداره به جنبه های عرض کنم که جنبه علمی اصلا در اینجا ملاحظه نشده، للرجال علیه درجه، این مربوط به علم نیست که بگیم علم مردها بالاتر از علم زن هاست، نه، یا استعدادشون بالاتره، ممکنه حالا یه سری مردها استعدادشون از زنها بالاتر باشه، ممکنه یه سری زنها هم استعدادشون از مردها بالاتر باشه، اتفاقا اونی که استعدادش بهتره اومده شده طلبه، حالا زنه اومده شده طلبه، اونی که استعدادش خیلی کم بوده اومده مرد بوده اومده شده طلبه، حالا این هر دوشون هم مجتهدن، ولی این یه مجتهد درجه پایین، اون یه مجتهد درجه اعلا. لذا به نظر میرسه که این استدلال به این آیه شریفه نمیتونه برای ما عرض کنم بر این که دلیل باشه که بگیم نه زنها نمیتونن مرجع تقلید باشن. حالا تقوا و تهذیب نفس و اینا هم همه شرطه، باید عدالت داشته باشن، باید اینا ثابت بشه، اونا رو حالا فارغ از اون جهت، شما یه موقع میگید نه اصلا نمیتواند، اون یه بحثه، یه بحث این که نه شرایط رو باید داشته باشه، بله شرایط رو باید داشته باشه، به درجه اعلا هم باید داشته باشه. نکته دیگر این است که بر فرض این که شما بفرمایید که این للرجال علیهن درجه، بله میگه مرد از نظر فکری هم بالاتره، از نظر علمی هم بالاتره، آیا این آیه میتونه نفی بکنه مرجعیت زنها رو برای زنها، زنها برای زنها مرجع تقلید بشن نه برای مردها. این چطوره؟ مثل که شما با این موافقید؟ بله بله، برای مردها نه و برای زنها. خب ما فعلا فعل جمله رو داریم میگیم، میگیم فعل جمله مرجعیت زنان ولو برای زنها با این آیه شریفه شما نمیتونید نفی بکنید. خب آیه دیگری که در اینجا مورد استدلال واقع شده این آیه شریفه است. شما بزرگواران دقت بفرمایید. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلنا قولا معروفا و قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. احزاب آیه 32-33. یا آیه دیگری است که و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم. احزاب آیه 53. این آیات دلالت میکند که زنها باید پوشیده باشند، محجوب باشند، باید حفظ بشن. بالاخره بدن زنها و اندام زنها این باید محفوظ بمونه، مثل جواهری که باید حفظ کرد که به دست نااهلان و دزدان نیفته. خانومها هم اندامشون مثل یک جواهری میمونه که باید حفظ بشه، مثل یک گوهری میمونه که باید محفوظ بمونه. خب این طبیعت زنهاست که در آیات قرآن و روایات زیاد راجع به این که اینها حفاظشون، حجابشون، عفتشون باید حفظ بشه. خب ما در این باره زیاد داریم و روایاتی هم داریم که بهترین چیز برای مرد این است که، برای زن این است که مردها او رو نبینن و اونها هم مردها رو نبینند. خیر للمرأه که لا تر الرجال ولا الرجال یروها. نه مردها زنها رو ببینن نامحرم رو و نه زنها مردها رو ببینن. بله خب به این آیه استدلال شده برای این که پس بنابراین مرجعیت برای زنها این با این آیه شریفه منافات داره. زنها باید در خانه باشند و محفوظ باشند و قرن فی بیوتکن و اینها همش توی منزل باشند و بیرون نیاند و از این صحبت ها، این آیات و روایاتی در این مضمون ما زیاد داریم. خب اشکال اولی که شده به این آیه شریفه این است که این آیه در راجع به زنان پیامبره. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قرن فی بیوتکن. خونه هاتون باشید. خانم های پیغمبر خیلی باید محفوظ باشه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این معناش چیه؟ معناش این است که زنها باید محفوظ باشند. بیهجاب نباشند، مخصوصا زنان پیامبر، مخصوصا زنان پیامبر باید این رو کاملا مراعات بکنند. پس اشکال اول این است که این آیه در رابطه با زنان پیامبره. البته این جوابش روشنه که این اختصاص به زنان پیامبر نداره، این حجاب برای همه است. اینطور نیست که عرض کنم مخصوص باشه. حالا بعضی از این جدیدی ها آمدن همین رو مطرح کردن که آیه حجاب مخصوص زنان پیامبر بوده، مخصوص همه زنها نیست، در حالی که اینطور نیست. نه، این مربوط به همه زنهاست، منتها خصوصیتش در زنان پیامبر بیشتره، یعنی بیشتر تأکید شده که قرن فی بیوت کن و حجاب رو بیشتر مراعات بکنید. پس بنابراین این که بعضیا این مطلب رو بیان کردند، این مورد پذیرش نیست که اختصاص به زنان پیامبر داره. نه، اختصاصی نداره، تأکید بیشتری است نسبت به زنان پیامبر، ولی اینطور نیست که فقط مخصوص به زنان پیامبر باشه. نکته بله، ان تقیتن فلا تخزعن بالقول تا آخر آیه، این درسته که در مورد زنهای پیامبر ذکر شده، اما این تأکیدش مال زنهای پیامبره، نه اینکه بگیم اصل حجاب مربوط به زنهای پیامبره. نه، این ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی در زمان جاهلیت زنها می آمدن بیرون، خودش سر و سینه خودشون رو نشان می دادن و حجاب نداشتن، ولی پیامبر آمده این حجاب رو قرار داده برای اینها، و این حجاب در مورد زنان پیامبر این عرض کنم تأکید بیشتری داره. ولا تبرج نه تبرج ال، از این چی میفهمید شما؟ شما بزرگواران چه میفهمید؟ و قرن فی بیوت کنه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه در مقابل هم قرار گرفته. میفهمید که مقصود اینه که خانم ها عفت و حجاب خودشون رو خوب حفظ کنن، این مقصوده. نه، مقصود این است که اینها اصلا در خانه بمانند و از خانه خارج نشن. سیره هم اینطور نبوده، پیامبر هر موقع هر جنگی میرفته یکی از خانم هاشو همراه خودش میبرده، اینطور نبوده که اینا همش تو خانه باشن. فاطمه زهرا خطبه میاد میخونه، حضرت معصومه اینطور. پس بنابراین مقصود از این آیه شریفه این است که ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، مقصود اینه، مقصود اینه که مکشوفه نباشند، محجبه باشند، محجوب باشند، محفوظ باشند. اگر محفوظ باشند در بیرون منزل هم میتونن بیان و عرض کنم اشکالی. بله، بله، حالا اونم به قول شما. ولی در هر صورت اون چی که مسلمه از این آیه استفاده میشه این است که مقصود از این و قرن فی بیوت کنه، این معناش اینه که تبرج جاهلیت رو نداشته باشید، محفوظ باشید. رفتن فتنه رو را انداختن. بله،
خانه باشن بهتره.
اصطلاح شده میگن حمام بی عرف که اصلا نمیشه، که بالاخره مقام مرجعیت بدون ظهور و بروز اجتماعی میشه، در حالی که میگه که مسجد المرأه قهر و بیت ها، حتی تو نمازش هم.
بله، این تمام این سفارشات به درسته، اما مرجعیت یعنی چی؟ مرجعیت یعنی بیان الاحکام بالکتابه، میتونه با کتابت خودش تمام احکام شرعیه رو با دلایلش بیان کنه برای شما. هیچ لازمه که شما مرجع، الان خیلی از مردم مرجع تقلیداشون رو ندیدن، یه عکسی ازش دیدن. کدوم شخص شما همه مردم میبینید که آیت الله عظمی سیستانی رو از نزدیک دیده باشن؟ عکسش رو دیدن، مقلد آیت الله عظمی سیستانی هستن، ولی از نزدیک کسی نرفته ایشون رو ببینه، خیلی کم رفتن. تازه زنها که میتونن همه برن، مردها نمیتونن برن. مثلا این بگید که چیز داره، ولی زنها که میرن مطالب رو نقل میکنن، بیان میکنن، تلویزیون همه مکتوبات رو ذکر میکنه. نظر مبارک ایشون در این مسئله اینه، این بیان میکنه، دلیلشون هم اینه. این چه منافاتی داره که شما بیایید بفرمایید که نه، حتما خانوم ها اگر مرجع تقلید بشن باید در مابین مردها قرار بگیرن؟ نه، این هیچ لزومی نداره که یه همچین اتفاقی بیفته. بالاخره دیگه، بالاخره ببینید، ملازمه ای نیست که شما بگید اگر شما، اگر یه خانومی مرجع تقلید شد حتما باید بیاد وسط مردها بشینه. نه، هیچ لزومی نداره. این چه لزومی داره؟ همین که سوال میکنن جواب میده، جواب مسئله رو میده، دلیلش هم بیان میکنه، همین کفایت میکنه برای اینکه مرجع تقلید باشه. نه، بحث ولایت نیست، بحث جواب مسئله دادنه. بحث حالا رهبری یه بحث جداییست، حالا نه بحث رهبری یه بحث جداییست، ولی بحث مرجعیت و جواب استفتا دادن در مسائل، این هیچ دلیلی برش نداریم که بیایم بگیم این آیه شریفه عرض کنم بر این که دلالت بر این مسئله داره. نکته دیگرش این است که نهایت این که این دلالت داشته باشه برای مردها، شما میگید مرجعیتش خیلی مناسب نیست، ولی برای خانوم ها میتونه مرجع تقلید باشه. چه اشکالی داره که برای خانوم ها مرجع تقلید باشه؟ پس
به نظر من لازم نیستن
ها از مردانشون تمکن کنن اطاعت کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.